شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ، در غرفه خود، در خیابان آزادی، نرسیده به میدان آزادی، نبش شرقی کوچه نورافکن، منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. بعده دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
عصر بیستمین روز از بهمن 1403 بر همه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. من و همکارانم همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو و برنامه‌ای که برای این ساعت شما انتخاب شده و در نظر گرفته شده، پیدای پنهان 19 دقیقه.
در پشت پرده سیاست چه خبر؟ Good morning from Washington. Hey. Have you heard the news that Donald Trump will become the 47th president of the United States? I'm Doc Gothic MAGA. پیدای پنهان.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی ترین رکن محور مقاومت در طول سالیان سال همواره در خط مقدم مقابله با سلطه‌گری آمریکا و مقابله با تجاوزگری و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و یاری و کمک به ملت‌های مظلوم منطقه بوده است و هر روز نیز بر توان بازدارندگی خود و یاری رساندن به اعضای محور مقاومت افزوده است. در این میان شخصیت مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار انقلاب و رهبر و تئوری پرداز و تصمیم ساز نظام نقشه بی‌بدیلی است. بر این اساس در این مستند به بررسی اهمیت و جایگاه محور مقاومت در اندیشه مقام معظم رهبری و حمایت‌های معظم الله از جبهه مقاومت می‌پردازیم. با نگاهی به بیانات و مواضع و پیام‌های مختلف حضرت آیت الله خامنه‌ای مشاهده می‌شود که ایشان بارها از تفرقه و اختلاف مسلمانان انتقاد کرده و نتیجه تفرق مسلمانان را سلطه دشمنان اسلام و احساس نیاز بعضی از کشورهای اسلامی به حمایت‌های آمریکا خواندند و با توجه به اینکه ایجاد و تقویت وحدت میان مسلمانان دشمنان سرسختی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد تاکید کردند
همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده‌ای که اسمش امت اسلامی است بی تفاوت کنند. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در اونجا میکشه خودم رو غافل بدونم. این امکان نداره. این خلافه تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است. ممکنه شما به شخصه نتونید یک کاری به کمک او انجام بدید اما همدلی و همدردی یک حقیقتی است. این باعث وجود داشته باشه.
حضرت آیت الله خامنه ای با نگاه عمیق و ریشه‌ای به تحولات فلسطین، ریشه اصلی بروز فاجعه فلسطین را سیاست‌های استعمار دانستند و تاکید کردند
عوامل اصلی این فاجعه خونین همه شناخته شده اند و دولت استعمارگر انگلیس در رأس آنهاست که سیاست و سلاح و نیروی نظامی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی آن و سپس دیگر دولت‌های مستکبر غربی و شرقی در خدمت این ظلم بزرگ به کار افتاد. ملت بی پناه فلسطین در زیر چنگال بیرحم اشغالگران قتل عام و از خانه و کاشانه خود رانده شد. 32 سال از عمر نکبت بدین ترتیب سپری شد، ولی ناگهان دست قدرت خداوند برق را برگردانید. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اوضاع این منطقه را زیر رو کرد و صفحه جدیدی را گشود. در میان تأثیرات شگرف جهانی این انقلاب، از همه سریعتر و آشکارتر ضربه به دولت صهیونیست بود. امام بزرگوار ما اعلام کردند که یکی از هدفهای این انقلاب آزادی سرزمین فلسطین و قطع قده سرطانی اسرائیل است. این چه رژیم صهیونیست را تهدید می کند موشک‌های ایران یا گروه‌های مقاومت نیست تا در برابر آن سپر موشکی در اینجا و آنجا بپا کنند. تهدید حقیقی و بدون علاج عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمی‌خواهند آمریکا و اروپا و عوامل دست نشاندشان بر آنان حکومت و تحکم با آنان را تحقیر کنند. البته اون موشک ها هم هرگاه تهدیدی از سوی دشمن بروز کند وظیفه خود را انجام خواهند داد. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
حمایت از محور مقاومت از دیدگاه مقام معظم رهبری به عنوان یک استراتژی کلیدی در راستای حفظ منافع ملی ایران، تأمین امنیت و تقویت نفوذ منطقه‌ای مطرح است. این محور به عنوان یک ائتلاف نظامی و دیپلماتیک می‌تواند به ایران کمک کند تا با چالش‌های داخلی و خارجی به طور مؤثرتری مقابله کند. ایشان با تمجید از مدافعان حرم و به ویژه سردار سلیمانی به خاطر حضور در جبهه مقاومت فرمودند کسانی زمانی که نیاز به دفاع از کشور داشتیم همین سردار سلیمانی ها بودند. جان خودشان را کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتند، از کشور دفاع کردند.
داعشی ها در میدان جنگ الله اکبر می گفتن، زخمیشون توی اسرائیل، توی بیمارستان های اسرائیل بستری می شد و رؤسای رژیم صهیونیستی گرفتن عیادت اینا. این نقشه خیلی خطرناک، هدف این نقشه هم تصرف منطقه بود برای تصرف ایران. یه گروه جوان و پیر از کشورهای مختلف و با مرکزیت جمهوری اسلامی توانستن یک نقشه مهم پرخرج حساب شده دستگاه استکبار و استعمار رو به کلی بخال کرد.
من به نتیجه میگیرم که مدافعان حرم و خانواده هاشو مایه افتخار و سرفرازی ایران اسلام، مایه نجات و کامیابی انقلاب اسلامی است. رحمت خدا بر شهید سلیمانی که مبدع این فکر و این کار برای شهید سلیمانی. رحمت خدا بر شهید سلیمانی. رحمت خدا بر شهید سلیمانی.
چند روز بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصا، یعنی روز 18 مهر سال گذشته، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام بار دیگر ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین به تحلیل و تبیین این عملیات پرداختند و طوفان الاقصا را یک زلزله ویرانگر نامیدند و فرمودند
در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست.
آقای دکتر علیرضا تقوی نیا کارشناس مسائل غرب آسیا در خصوص تاکید رهبر معظم انقلاب بر غیر قابل جبران بودن عملیات طوفان الاقصا میگوید:
ببینید، اتفاقی که روز 7 اکتبر 2023 افتاد در تاریخ ثبت شد به این دلیل که رژیم صهیونیستی که مدعی اشراف کامل اطلاعاتی و امنیتی و نظامی در منطقه بود و همواره عملیات‌های پیشدستانه انجام می‌داد و بر اصل و غافلگیری تکیه داشت و یک قدرت شکست ناپذیر که دارای مؤلفه‌های مهم قدرت نظامی بود و یک بازدارندگی مطلوبی رو برای شهروندان اشغالگر ایجاد کرده بود، خودش دچار غافلگیری شد و یک شکست بسیار سهمگین رو متحمل شد و تلفات بالایی رو گرفت و اقتدار او فرو ریخت و افسانه شکست ناپذیری او به سخره گرفته شد. فلذا این قابل ترمیم نیست، یعنی اون چهره‌ای که رژیم صهیونیستی سعی میکرد از خودش نشان بده، این چهره کاملا مخدوش شد و قابل جبران هم نیست. یعنی هر اتفاقی هم که بیفته قابلیت این که این ضربه ترمیم بشه وجود نداره، مثل دستی است که قطع شده و قابل اتصال و پیوند هم نیست.
رهبر انقلاب اسلامی با تبیین جنایت گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه فرمودند: در قضیه فلسطین آنچه جلوی چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم غاصب است. این را همه دنیا دارند مشاهده می کنند. رهبر انقلاب با اشاره به همدستی امریکا با رژیم صهیونیستی فرمودند: فاجعه‌ای که در غزه به وسیله صهیونیست ها و به کمک امریکایی ها و در واقع به دست امریکایی ها دارد اتفاق می افتد، یک فاجعه بی نظیر است.
در قضیه فلسطین اونچه که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم غاصب، این همه دنیا دارن مشاهده. فاجعه ای که در غزه به وسیله صهیونیستا و به کمک آمریکایی‌ها در واقع به دست آمریکایی‌ها داره اتفاق میفته، یه فاجعه بی‌نظیره. تو این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، آمریکاست که داره مدیریت، شریک جرم قطعی باز جنایت.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تا کنون چندین بار به ارزیابی دستاوردهای رژیم صهیونیستی در جنگ غزه پرداختند و فرمودند: رژیم صهیونیستی در تحولات غزه پیروز نشده است و شکست خورده محسوب می شود. رژیم صهیونیستی به رغم بمباران‌های گسترده در غزه تا کنون در حرکت خود ناکام بوده است، زیرا از ابتدا گفتند که هدف ما نابودی حماس و مقاومت و زمین گیر کردن آنهاست، اما با بکارگیری همه ی توان نظامی خود هنوز نتوانستند این کار را انجام دهند.
عنصر صهیونی تظاهر میکنه به پیروزی، چهره ی آدم های پیروز رو با خودش میگیره، میاد حرف میزنه، حرفای گزاف و لزخانی میکنه. بدبخت، شما کجا پیروز شدی؟ در غزه پیروز شدی؟ 30,000 نفر زن و بچه و کودک رو با بوم آدم بکشه و نتوانه مقاصدی رو که اول اعلام کرده یک دونش رو نتوانه تحقق ببخشه، این پیروزه؟ شما حماس رو نابود کردید، شما اسرای خودتون رو در غزه آزاد کردید. مقاومت فلسطین زنده است، حماس زنده است، جهاد زنده است. شما پیروز نیستید، شما شکست خوردید.
آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل، درباره عوامل ناکامی رژیم صهیونیستی در غزه معتقد است.
در مسائل مربوط به حوزه استراتژیک، برخلاف حوزه‌های دیپلماتیک، ما همیشه بایستی مؤلفه های پنهان و پیدا رو در نظر داشته باشیم. خوشبختانه ولی برای رژیم قاصد صهیونیستی متاسفانه مقوله زوایای پنهان مخفول مانده. سردمداران رژیم جعلی مورد نظر برای اینکه با اصرار و استعجال به اهداف خودشون دست پیدا بکنن، اقدام کردن به یک طراحی به نحوی عجولانه. این طراحی عجولانه منبعث بوده، متمرکز بوده، مبتنی بوده فقط بر اساس قوای نظامی، در حالی که مسئله بسیار مهمی در ساختار گروه‌های مقاومت وجود داره به نام استفاده از ابزار ایزایی. یکی از این ابزارهای ایزایی یا جنگ‌های چریکی مقوله داشتن تونل‌های متول در زیر زمین هست. ببینید، شما در روی زمین یک سری از این ساخت‌ها رو مشاهده می‌کنید که در حال بمباران شدنه. بعضی از انگاره‌ها رو مطرح می‌کنن که مثلا از فضاهای بیمارستانی حماس داره استفاده می‌کنه و اونجاها رو میرن تسخیر می‌کنن، ولی باز در حد اتقان نظر نیست. به همین دلیل شما ریشه حماس رو مشاهده میکنید که اینا نمیتونن بهش دست پیدا بکنن. پس وجود اون بخش پنهان هست که اجازه نمیده رژیم قاسب صهیونیستی خودش رو در این معرکه پیروز میدان یقب بده.
رهبر انقلاب با اشاره به جنایات فجیع رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان از کشورهای اسلامی خواستند و تاکید کردند شریان حیاتی رژیم صهیونیستی را قطع کنند و روابط سیاسیشان با این رژیم را لااقل برای یک مدت محدود قطع کنند. آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است.
این عبارتی که مقام معظم رهبری در سخنرانی خودشون ازش استفاده کردن، اتمام حجت است، اکمال حجت است بر کشورها و دولتهای اسلامی.
با نگاهی به عمل کرده جمهوری اسلامی ایران در تحولات محور مقاومت، باید گفت اقدامات ایران نشان می‌دهد تعهد این کشور به حمایت از محور مقاومت است و مقام معظم رهبری همواره بر لزوم توجه به این دو عامل تاکید کرده و آن را به عنوان یک راهکار مؤثر برای حفظ منافع ملی ایران معرفی می‌کند. اقدام عملی برای مقابله با ظلم به رهبرانی آگاه و مقتدر نیازمند است. قاسم سلیمانی از چهره‌های موفق رهبری مقاومت در عرصه بین‌المللی بود و تداوم راه مقاومت مستلزم وجود چنین افرادی است، تا جایی که دشمن از این اقتدار بلرزد حتی پس از شهادت. همانطور که رهبری فرمودند، شهید سلیمانی از سردار سلیمانی خطرناکتر است.
شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است.
رونن برگمن، پژوهشگر امنیتی اسرائیل، به همین باور از آن کرده و میگوید
بعد از درگذشت سلیمانی اونها فیلمی رو منتشر کردن که صدا نداشت اما زیباترین داستان ممکن رو شرح میداد. در این فیلم نصرالله، سلیمانی، عماد مقیمیه سر شام نشستن و خوشحالن. این فیلم ظاهرن در جریان جنگ 33 روزه یا بلا فاصله بعد از آن گرفته شده. انگار آنها پادشاه جهان هستند.
أمريكا ونزلزل أركان المشهد.
شما همچنان شنونده صدای ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو تهران، جام جم، ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۲۲ بهمن یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته، در سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ، بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ، در غرفه خود در خیابان آزادی نرسیده به میدان آزادی نقش شرقی کوچه نورافکن منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. بعده دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
ایران را صدا می زنیم با نامش، نامی که بلند است و ما این نام بلند را در خیابان آزادی، در حرکت، با عزمی راسخ، با حضوری جانانه عشق من را به سرزمین من، سرزمینی که حماس ساز است، در ملأ عام ابراز می کنیم. ایرانم، جانم به فدایت. نام ایران بلند هست، گوارای وجود تو ایرانی، گوارای وجود ایرانیان این نام زیبا، همراه با مشتهای گره کرده به آنان که کورند و ایران را نمی بینند. ایران را صدا می زنیم و می گوییم ما جانمان زیر پرچم توست، ما جانمان در قدم هاییست که می آیند نام تو را صدا می زنند و تو را به تمام تاریخ، به تمام دنیا نشان می دهند که ایرانی بیدار است.
زیبای من، خواهی تماشای من، عشق و قرای من، ایران ایران، نفذ تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای زوی خانه من، ایران ایران.
ای ایرانی، دوباره پای در راه بگذار. ای ایرانی، دوباره عهد و پیمان تازه کن. ای ایرانی، دوباره انگشت تأیید پای عهدنامه وحدت بزن. ای ایرانی، ای ملت سلحشور، ای آزاده ایران زمین، ایران را بلند کن، نامش را بر قله تاریخ بنشان.